حلال طیبین طاهرین المعصومین سیام و بیت الله فی العربین روحی بر باخ العالمین افراد مقرار شده به متولغ من حده متولغ خب چه؟
گفتیم مجاز عقلی امام رو اینطوری تبیین کرده که مثلا یک نسبتی گفتن که توی یک نسبت در هر صورت توی یک نسبتی باید در رو بگید تا این قرارش فرض بسه اینا بعدا اراده جدیش در بیاد در حالی که اون مجاز عقلی کن بعد این چیز گفت رو بینید
دو تا
استدلال دو تا استدلال
اونجا قطعا توی اسنادش مجاز هست اینجا به تبیین هست امام مجاز لزوماً بعد از اسناد معنا میشه یعنی تو این تیکش اشتراکی دارن درجه که هر دو خلاصه بعد از اسناد دارن بحث میکنن از مجاز درجه اینجا داره شبیه مجاز عقلی شده نظریه ما اونم به خاطر اینکه بعد از اراده جدی هست یعنی قبل از اراده جدی بود یا تو اراده استعمالی بود باز خیلی اون مجاز عقلی مرتبط نمیشه ولی همین بعد از اراده جدی داره ثمره مجاز بودن در میاد اونجا خب باعث میشه که عادت دیگه اینطوریه مجاز عقلی محصول
میشه یعنی امام توی مرکبات نمیگه اینکه این کل مرکب اون اسنادش مجاز چیه
اونم ممکنه اونم نفع نمی کنیم یعنی اون مجاز عقلی هم چارچوب بیان هست امام با همین مجاز خودشون درست میشه متوجه ولی
مثلا اونجایی که علامت آزادی به مرکبات هم میگه
بله بله
اشاره میکنه دو تا جمعیه هر دو
هر دوشو میگه ولی امام که میگه مجاز عقلی میشه حتی همون مفرداتش هم مجاز عقلی میشه دیگه یعنی بعد میگرده بعد از چیز بعد از اسناد و بعد از اراده جدی
بعد اگه این بگه ادعا رو توی جملات چجور درست میکنه
باز این همون هیچ فرق نمیکنه نفس همون اسناده ادعا شده به جای یکی یه چیز دیگه هیچ فرق این جرال میزاف مثلا دیگه مجاز عقلی مثلا مثل امثال جرال میزاف یا جنگ مثلا شما میگید جرال موقفل میزاف نسبت میدید به خود میزاف میگید جرال میزاف اینجا اصل نسبت جریان مجاز از چیز شد میگه مجاز امام شد بیاد شد
اهمیتی هم که امام مطرح میکنن الان دو تا ملاک شد واسه این ادعا
اهمیت چی باشه؟
همون مثلا که میدن این که مثلا که
توسعه مستاق
مثلا اینا الان دو تا مستاق شد یعنی دو تا ملاک شد واسه ادعا یکی این که مستاق یکی این که
خوب حالا توسعه
یکی این که مستاق توی بعد این تفسیر میدن دیگه توی بعد از مثلا گسترش زیاد در میکنیم یعنی اعتبارا گسترش توی جای ادعا
نفس
اعتبار میکنیم یعنی دو تا ملاک شده
نه یه ملاک نفس ادعاست دیگه درجه حالا ادعا رو یه با شما توی چارچوب مفاهیم کلی دارید نکته که میگم بد نیست که توی بحث مجاز امام بحث توسعه مصداق بعدا تعبیر آورده شده درست شد بعد اینو بعضی تلامذه امام گیر دادن که خب تو علام شخصیه چطور میشه تو علام شخصیه که تعبیر مثلا منطقی شما مفاهیمش رو مفهوم جزئیه تو مفهوم جزئی که دیگه توسعه مصداق معنا ندارید امام میگه نه هدف اصلی همون نفس ادعاست کار نداریم این که حالا مصداق 20 تا بود شد 21 درست شد یا مصداق یکی بود و همونو ما ادعا کردیم هیچ تفاوتی خلاص تو این بحث نداره لازم نیست که جامع هر دو مطلب که ادعاست حالا یه بار ادعا رو سر ادعا رو در واقع ماهیت مثلا میگم حقیقت حیوان مفترس مثلا شما پیاده میکنید میگی داره این زیدن حیوان مفترس ماهیتش یه بار نه اینو سر چی میگم فرد سر مصداق خارجی پیاده میکنید یا این مثلا زیده خود همون حاتم تایی است شوشو چطور حاتم مثلا بخشیده شده بعضی از بزرگان خواستن که این بحث فرد رو باز به نوعی برگردونن به همین کلی جواب میدن به اینکه مثلا اینجا حاتم هم مراد شخص حاتم که نیست اینجا مراد از حاتم مطلق مثلا زیجود و خلاصه صاحب بخشش و امثالی هست یعنی خواستن حاتم رو بردارن یه مفهوم کلی راه بدن بعد بگن خب اینجا همچنان توسعه مصداق مثلا بیاد این خراب میکنه کار خراب میکنه این معنی که یه اون ثمره مجاز از بین میره دیگه ما میخواستیم خود همون حاتم تلقی بشه خدا همون حاتم بیاد اینجا از سر بذار خاطر این نهی همون مفهوم جزی باقی میمونه فقط میگم دیر ملاک اصلی مسئله مجاز امامشون ادعا و اعتبار یعنی اعتای حد دیگه چیزی به یه چیز دیگه
یعنی
حالا این اعتقادی یه چیزی دیگه که تو تعبیر قشنگ علامه بود که اصلا اعتبار یعنی همین تعریفش، این شما حد واقعی یه چیز رو ادعاً و اعتباراً بدید به یه چیز دیگه. اگه این بشه خب این هم تو مفهوم کلی پیاده میشه سر اون ماهیت و طبیعتش، هم توی مفاهیم جزئی پیاده میشه سر همون جزئیات متشخص خودش دیگه.
یه مستاق دیگه از ماهیت
ملاک دیگه، مثلا یعنی ادعا رو با یه چیز دیگه فهم نمیکنه، باز همین میشه. شما نفس ادعا واسه مون مال چه یه ادعای تو ماهیت چه تو وجود چه تو عدم و بدون چیز دیگه پیدا میشه منم دارم، ولی خب در حال نفس ادعا ملاک میشه هر چی رو به هر چیز میشه، خلاص اینطوری نسبت داری. خب حالا بشین دوباره تو بخونم بعد بعدی که خلاص وارد شدیم جلسه گذاشته این خاطرتون باشه تقسیمات دلالت دلالت رو توی یه تقسیم تو اصول تقسیم کردیم از دلالت تصوریه و دلالت تثبیتی. توضیح هم دادن که مراد از دلالت تصوریه اینی که شما از صرف لفظ پیبه خلاصا معنا ببرید، معنای موضوع آنه بدون اینکه خلاصا شخص متکلم یا قصد متکلم یا خلاصا اراده مثلا معنا توسط متکلم توش لحاظ شده باشه، نه هیچ، فقط از صرف لفظ، صرف اینکه شما لفظ رو بشنوید یا تصور کنید، مثلا سماع لفظ به خودی خود حتی بدون اینکه متکلم این لفظ رو مثلا بخواد بگه، همین که شما علم به وضع داشته باشید، یعنی این لفظ قبلا وضع شده باشه و شما هم علم به وضع داشته باشید که این کلمه وضع شده و البته خب طبیعتا علم به موضوع لهش هم داشته باشید، چون گاهی وقت پیش میاد شما علم به وضع دارید ولی علم به موضوع له ندارید، مثلا وقتی چه میدونم یه حالا ترکی اینجا شروع میکنه ترکی صحبت کردن، دوستان که الان خیلی خیلیشون ترکی دوستایی که ترکی خب میدونن که این کلمات وضع شده زیرا میدونن که اینا بالاخره ازش معنا داره اراده میشه، این بیچاره داره حرف میزنه اینجا سرزو گرد که لگت نمیکنه، منتها چون موضوع له این واژه شما بلد نیستی منتقل به معنا نمیشه، اما علم به وضع رو دارید، این متکلم هم واقعا با اراده داره این کلمات رو بیچاره با شور و شوق خودش رو تعریف میکنه، غافل از اینکه این بابا من چهار نفر از کلاس مثلا ترکی نیست. بعد پس این وضع شدن لفظ نسبت به معنا و اینکه منم علم به وضع شدن داشته باشم و علم به موضوع لهش هم داشته باشم به خودی خود دیگه از صرف لفظ به معنای موضوع له این واژه خلاصه پیری برم و دیگه اینجا کاری به متکلمی هست یا نه، متکلم قصد داره یا نداره به اینا دیگه کار ندارم، مثلا بهش میگیم دولت تصوریه، طبیعتا از وضع ناشی میشه دیگه، از وضع علم به وضع و علم موضوع له این دولت تصوری ناشی میشه، کاری دیگه اصلا به مقام استعمال نداره، شما از صرف مقام بعض الفاظ پیبر خلاصه معناش میبرید. تو دلالت تصدیقیه میگیم نه دیگه اینطور نیست، تو دلالت تصدیقیه شما علاوه بر این علم به وضع و علم به موضوع اون لب و نمیدونم این که از صرف لفظ انتقال به معنا پیدا میشه واسه تو، علاوه بر این ها در واقع دارید یه تصدیق رو ضمیمه میکنید که چی؟ که در واقع متکلم اراده معنا کرده است، این تصدیق که شما همزمان با دلالت تصوری در شما اتفاق میفته، یعنی شما همین که الفاظ رو میشنوی پیرو همه موضوع لهش میبری به اضافه این که میدونی که متکلم هم اینو اراده کرد، تک تک واژه ها رو شما با این علم به اراده انجام میدید. خب طبیعتا برای اینکه این تصدیق حاصل بشه خب طبیعتا دوباره شما علاوه بر دلالت تصوری که بالا با وضع و نمیدونم علم به وضع و علم به موضوع له درست شد، حالا در واقع شما باید یه متکلمی خلاصه باشه، متکلم هست بعد متکلم اراده معنا کرده و شما با این دوتا علم که اولا متکلم رو ببینید لحاظ کنید، ثانیا اراده متکلم رو هم تشخیص بدید که آره این معنی رو متکلم واقعا داره اراده میکنه، با این دوتا قید دلالت شما میشه دلالت هستید. حالا برای اینکه این متکلم هست که خب روشنه، بعد دیگه از اون حس بیرونی اون در واقع چه میدونم یقین شما از بیرون باشی باشه. اما اینکه من از کجا تشخیص بدم که متکلم اراده محمل کرده یا نه، اینجا رو در واقع مشروط میکنم به تمام شدن مقدمات حکمت. تمام مقدمات حکمتی که دیگه خوندید دیگه که چی؟ که آقا متکلم جاد باشه در مقابل اینجا امثال مثلا غافل و حاضر و نمیدونم نائم و اینا رو مثلا خارج میکنن، یا یه نائم رو به غافل برنگرد بعد متکلم جاد باشه دیگه چی بود؟ در مقام بیان باشه، در مقام بیان باشه دیگه قرینه بر خلاف معنای خلاص موضوع لفظ نصب نکرده باشه، پس عدم است نصب قرینه بر خلاف. خب با این سه چهار تا شرط مقدمات حکمت میگن کار متکلم معنا رو اراده کرده، و اگر شما شک بکنید که به هر حال متکلم معنا رو اراده کرده یا نه چیکار می‌کنید؟ اصل اینه که اراده کرده. این اصل از کجا داره میاد؟ آفرین، یه اصل عقلایی در مقام تخاطب. که آقا بالاخره در مقام تخاطب نوع عقلایی اینجوریه که الفاظ رو کار دارن واقعا ازش قصده معنا می‌کنن و این قصدشون هم قصد جدیشونه. بذار حتی تو شما وقتی بین اراده استعمالی و اراده جدی هم شک میکنید دوباره همینطور میشه، از تطابق اراده جدی میشه با اراده استعمالی و همون قرینه تخاطب. حالا این نکاتی بود که دیگه تو هر مجاز مفصلش خونده بوده، تا اینجاش نکته ای نداره اصول، فقط همین تکرار میکنه. نکته ای که هست اینه که خب این عدم نصب قرینه برخلاف اینجا چیکار میکنه؟ یعنی اگه شما مثلا نصب قرینه برخلاف بکنید چی میشه؟ اراده جدی خراب میشه. یعنی این عدم نصب قرینه برخلاف برای چی اومده اینجا؟ یعنی هر جا ما قرینه داشتم دیگه دلت تسبیلی ندارم اراده جدی رو هم میکنه چجوری میشه؟ یعنی شما تو مجاز تو قرینه برخلاف میارید معنای مجازی رو واقعا اراده میکنید دیگه، خب اون تو اراده جدی نیست. چرا این عدم نصب قرینه برخلاف رو میارن اینجا؟ احتیاج به چی؟ به قرینه؟ خب حالا این ثمرش چی میشه؟ یعنی الان گفتن نگفتنش چه تأثیری داره تو بحث دلت تصدیق؟ معنی اصلی خود لفظ خب یه نگه وزن نشده باشه دیگه اراده جدی نداره، چون قرینه نباشه. نه قرینه که هست، مجاز قرینه‌ش هم هست. خب وقتی قرینه هست شما چی؟ شما نصب قرینه کردی بر خلاف معنای لفظی. خب این نصب قرینه بر خلاف معنای لفظی من بکنم چی میشه؟ در تصدیقیم به هم میخوره؟ یا اراده جدی مثلا دیگه تعلق نمیگیره؟ پس یعنی اینجا دلالت تصدیقی دلالت تصدیقی بر معنی حقیقی. چرا؟
چون اینجا این قدم نصب قرینه رو باید اینجور توجیهش کنید.
آها برای که اینو درست کنید برای تراز کنید راست میگه سیستمت همین میشه. یعنی اگه کسی این طرف واقعا ملتزم بشه خب این منش واقعا میشه دلالت تصدیقی حقیقی، منطور راست سوال بدتر میشه خب داره تو بجاز چی کار کنه؟ بجاز که تقسیم نیست،
نیست تو مقامش
تو مقام استعمال نیست لذت تصویر کلا تو مقام استعمال لذت تصویر تو مقام وضع بود خدا بیام لذت تصویری که رفت توی مقام استعمال چی رفت هر بچه؟
بیام تره ولی تره این بچه این نوع حقیقی
اینطور شما تو ارموجز خونده بودیم این بیان ارموجز داره گیر داره گیرش همینه که دیگه گفتیم که چی؟ که آقا وقتی شما نسل قرینه برخلاف میکنی هم باز تو حوزه اراد جدی، باز تو حوزه دلت هستیم دیگه، یعنی بالاخره شما یقین داری که متکلم از این لفظ معنی حقیقی موضوعه و اراده نکرد، رفت سراغ مثلا معنی مجازی، حالا چه مجاز مشهور چه مجاز امام، تو این تیکش بالاخره فرقی نداره. برای شما یقین کردی که آره الان این متکلم مجاز اراده کرد، درست شد؟ خب اینم الان تو حوزه دلت هستی دیگه باقی میمونه، متوجه؟ مشکلی نداره. لذا مظفر سعی کرده این بیان رو یه جورایی درست کنه. حالا تو عبارت عرض می‌کنم، این بیان عدم نسب قرینه بر خلاف رو مظفر تلاشی داره که درست کنه به این معنا که یعنی مجاز رو هم در بر بگیره. نفس این تعبیر الان مجاز رو میندازه بیرون، وقتی مجاز انداختیم بیرون دیگه خب تو این اقسام دلالت دلالت تصوری تحقیقی با این تعبیر دیگه شامل اون استعمال مجازی نمیشه. فقط یه مظفر سعی کرده اینو درست کنه که آقا جایی هم که قرینه هست به حسب قرینه شما میفهمید، باز اراده جدیه، باز انتقال در واقع به معنای مراد داره اتفاق میفته، منتها اینجا دیگه به حسب قرینه است. این تیک اضافه انصافا از مظفر خیلی کارو حل کرده، آقا قشنگ جلو برده کار. منتها نکته ای که حالا از همین قیده ما متوجه میشیم متاسفانه یا حالا خوشبختانه اینه که تو سابقه اصولی ما موقعاً آقا اینجوری نگاه میکردن به نسبت دلت تصوریه و تصدیقیه، یعنی به تعبیر کردن که دوستان هم گفتن تصدیقیه رو همیشه فرع بر دلت تصوریه میگرفتن. خدای شده شد؟ یعنی اول میگفتن دلت تصوریه خود دلت عامیه. چرا؟ چون از صرف لفظه بدون اینکه متکلم باشه یا نباشه، اگر متکلم بود قصد کرده باشه یا قصد نکرده باشه، پس دلت تصوریه مطلقه عامه. دلالت تصدیقیه رو در مقابل این مطلق خاص‌تر معنا می‌کردن، می‌گفتن در دلالت تصدیقیه اون اینه که حتما متکلمی هست، اراده متکلم هم حتما باید نسبت به معنا احراز شده باشه تا بشه دلالت تصدیق. و چون این دو تا قید میاد تو دلالت تصدیقیه، دلالت تصدیقیه دایره مصداقیش تنگ‌تر میشه از دلالت تصوری. متوجه؟ با این بیان می‌خوام بگیم این تصور اشتباهه، که این که ما بگیم دلالت تصوریه عام دلالت تصدیقیه اخست از دلالت تصوری از همیشه و فرع بر دلالت تصوری از همیشه، این تصور درستی نیست. حتی نسبت دلالت تصدیق و دلالت تصوری میتونه عام خاص منبعش باشه، درست شد؟
یعنی درسته هر جا شما اراده تعلق میگیره به معنای موضوع له،
درست دلالت تصوریه اصل میشه، دلالت تصدیقی فرع بر دلالت تصوریه میشه. اما هر جا شما اراده جدیتون به موضوع له نخورد به هر شکلی، یا به احد مصادیقش خورد یا به نحو مجاز اومد به بیرون از حوزه خودش صدق کرد، اونجا دیگه دلالت تصدیقیه شما لزوما فرع بر دلالت تصوریه شما نیست دیگه. دلالت تصدیقی دارید که هماهنگی با دلالت تصوریش نیست، بلکه به حسب اون قرینه مثلا معنا میشه که حالا اینجا مثلا مجاز اراده شده یا یه دایره خاصی از مثلا مصادیق اراده شدن و حالا با توضیحات خاص باشه. پس دلالت تصدیقیه رو جدای از دلالت تصوریه معنا میکنیم. نکته که حالا مهمتره اینه که آقا این با همین مقدار از توضیح هم توی بحث اول اصول کفایت کردن و گذشتن، این همین مقدار که الان گفتیم و حتی این فرقیه ها تو ذهنشون بوده که دلالت تصدیقیه همیشه فرقه و دلالت تصوریه بود. جلوتر که رسیدن به بحث در واقع عام و خاص، مطلق مقید، تو سیستم اصولیشون وقتی رفتن جلو، این دلالت تصدیقیه رو هم دوباره مجبور شدن که تقسیمش بکنن تو امثال عام و خاص و مطلق و مقید. اضافه این تقسیم رو اونجا مطرح کردن. چرا؟ چون اونجا مواجه شدن با اشکال تازه. تا ما اگر دلالت تصدیقیه رو اینطوری خلاصه گله گشاد معنا بکنیم، اونجا تو عام و خاص و مطلق مقید گیر میکنیم. چطور؟ گیرشون این بود که اگر من دلالت تصدیقیه رو همین توضیح که الان گفتم معنا بکنم، فعلا تو اکرم العلماء که مثلا جر و محل برای به علف الله و مفید عمومه، حضور اولیه این جمله عمومه. ما هم یقین داریم که متکلم واقعا اراده کرد، چون در مقام بیان بود، نمیدونم دست به قرینه برخلاف نکرد، جاد بود بند خدا بیچاره، حاضر نبود همسان.
خب الان این عموم رو لحظ میرسونم که آقا جمع محله برای کلام ظهور در عموم داره، این در تصوریه داره،
چون مقام مقدمات حیفن هم پای گرفته متکلم و مولان واقعا اراده کرده، درست شد.
ولی دو روز بعد برگشت گفتش که چی؟ لا توی پرمون خواستی
درست شد.
این لا توی پرمون خواستا خودش که نه، مفهومش، مفهومش چی میشه؟ اکرم الودوله. خب این اکرم الودوله با این اکرم العلماء باز تو حوزه مفهومشون گیر میکنن، درست شد. که این اکرم العلماء میگه حتی اگر فاسق باشه، این اکرم الودوله میگه حتی اگر عالم نباشه، نفی همدیگر رو تو مفهوم مخالفشون دارن دیگه. و اینجا که پیش میاد گیر میکنه که بالاخره الان من اگر یه عالم فاسد دیدم چی کارش کنم؟ آیا این عالم فاسد همچنان داخل این عمومه هست که وجوب اکرام بیاد روش، یا نه به جهت فسادش داخل در عمومه لاتو که به فستاوه که من حرمت اکرام بیاد روش؟ توکیه چه داشت؟ خب تو افسار اینا که گیر میکردن میگفتن خب حالا ما اینجا قرینه برخلاف داریم، قرینه برخلاف عموم داریم، ما تا قرینه شنو قرینه یه قرینه منفصل است، قرینه یه توی جمله باشه نیست که آقا اکرم العلماء الا الفساق اگه بود ما مشکل چندانی نداشتیم، هرچه اونجا هم باز مشکل است، مشکل چندان نیست چون تو خود کلام مولا سریع اومده تخصیص داده، درست شد؟ اما وقتی این الا الفساق تو همون جمله نداریم، دو روز بعد در روز بعد این لاتور فساق مولا گفته،
یه خورده هم پیچیده تر میشه واسم
که اولا خلیل عالم فاسد رو چه کنید. خب اینجا که رسیدن میگه خب هم اکرم العلماء واقعا اراده عموم ازش شده، همین لاتور اکرم فساق بند خدا اراده عموم ازش شده، واقعا اراده است،
درست شد. واقعا تک تک این واژه ها رو مولا گفته تو هم دلت تصوریه اینها قصد کرده و اراده محمل کرده. اینجا چه میکنه؟
اینجا که آقا من رسیدم میان بین دو تا اراده، در واقع اراده جدی و اراده استعمالی، میخوام فرق بذارم. با این توضیح که اراده استعمالی اراده یه نسبت به معناها، ببین این استعمال گورتون نزنه، متاسفانه خیلی از ظهوری ها اصولی ها اصولی های معاصر اینو جور دیگه معنا میکنه. این اراده استعمالی همون اراده معناست، منتهاش هین الاستعمال و هین این تک تک واژه ها رو گفتن. مولا واقعا این واژه ها رو گفت و معنای اولی خود اینا رو قصد کرد، این میشه اراده استعمالی، درست شد؟ که اصل اولی اینه که اراده جدی شما واقعا مطابق با همین اراده استعمالی تون باشه. خب ثمره کجا در میاد؟ ثمره اونجایی در میاد که شما اراده جدیتون غیر از اراده استعمالی باشه. و اینو من از کجا میفهمم؟ از این قرائن، از این قرائن منفصل. یعنی وقتی یه قرینه منفصله میاد که لاتورکم الفساق هم مولا مثلا گفته، حالا چه قبلتر گفته باشه چه بعدتر گفته باشه چه همون روز فرقی نمیکنه، مهم اینه که تو این جمله نبود. یعنی هینی که مولا داشت این جمله رو بالاخره مطرح میکرد، تو این جمله خبری از فسق و استثناء فسق و اینا نبود، واقعا اراده میکرد که اکرم وجوب اراده میکرد، از این مرمال علماء اراده میکرد، واقعا عمومش اراده میکرد، اراده استعمالش قطعا وجوب اکرام عموم علماء بود، درست شد؟ با قرینه قرار دادن این لاتورکم الفساق به شکل قرینه منفصله شما میفهمی که آره اراده جدی مولا در واقع این نبوده، اراده جدی مولا این بوده که از همون اول علمای عدول بایستی اکرام بشن، فاسقاشون باید خلاصه اکرام نشن دوید. پس ببینید یه جاهایی که اراده جدی با اراده استعمالی تفکیک میشه از همدیگه، اونجا این ثمره در میاد که چی؟ که گاهی اوقات ما اراده استعمالیمون واقعا همین مقدمات حکمت توش پا میگیره، عدم نصر قرینه برخلاف شده فلان همین رو درست خدرجه، اما چیکار کنیم؟ یه قرینه منفصله میاد که اراده استعمالی این استعمال ما رو خراب میکنه، هر دو رو معناست، هم اراده جدی اراده معناست، هم اراده استعمالی اراده معناست. منطقه اولی اراده استعمالی، اراده معناست هین استعمال با قصد نظر از قرائن منفصل کلام های دیگه مولا، اراده جدی با سرجم همش به دست میاد. درست، یعنی تمام قرائن منفصله و متصله که تو کلام وجود داره رو با هم دیگه که نگاه بکنید آخر سر میفهمید که آره مثلا اراده جدی مولا واقعا این بوده یا این نبوده. دقیق کرد چه شد؟ پس اراده جدی هم اراده معناست، اراده استعمالی هم اراده معناست، که فقط این استعمال گفتن همون جمله هست. اراده جدی علاوه بر اون اراده هین استعمال در جمله، بعد قرائن منفصله مثلا کلامی مولا رو هم یا قرائن مقامی دیگر رو هم بالاخره دید، سرجم اون چه که از تعابیر مولا استفاده میشه رو اصطلاحش می اراده جدی هم ترس کردم. اصل اولی تطابق اراده جدی با اراده استعمالی است، یعنی تو محاورات عرفی و در مقام تخاطب اصل اولی که ما هر جمله رو که میگیم اراده استعمالی که میکنیم ازش اراده جدی مون هم همون باشه. ولی یه جاهایی اگر این قرائن منفصله معتنابه و اقلایی داشته باشید که بتونه اون اراده استعمالی شما رو مثلا خراب کنه و بشکنه، اشکال نداره به این قرائن منفصله هم میشه اعتماد کرد، مخصوصا در مقام تقنین. مخصوصا در مقام تقنین که شما وقتی یه قانون رو داری جعل میکنید تمام حواس سر جعل خود اون قانون است، فعلا با جزئیاتش و تفسیر ماده هاش و اینا کاری نداری، بعدا شروع میکنی این در واقع تفسیر ماده ها و استثناءات و اینا رو مثلا مطرح کرد. لذا خصوصا در خطابات قانونیه در جایی که در واقع در مقام تقنین شما تشریف دارید اونجا آره اصل اولی که اراده استعمالیتون به قانون شکل بگیره، به تقنین شکل بگیره، بعد تو ناحیه قرائن منفصله اون تفسیر ماده ها و استثناءات بعدی و اراده جدیتون در بیاد. مثلا غیر از این مقام های تقنین یا همین مثلا عام و خاصا و مطلق مقید ها و اینا، نوعا اراده جدی اراده استعمالی یک چیز میشه، تطابق پیدا میکنن با هم دیگه، به خاطر خیلی تفکیکش اول اصول واسه اصولی ها مطرح نبوده، همین داره تقسیم میکنه به تصوری و تصدیقی تمام میکنه. ولی وقتی میرسن به عام و خاص، وقتی میرسن به مطلق و مقید، مطلق و مقید هم مثل همینه دیگه، یا مثلا اکرم العالم مثلا مفرد محله بعد فلان مفید عموم نیست دیگه، اطلاق داره اکرم العالم اطلاق داره، بعد مثلا دوباره لاتو اکرم الفاسق هم باز اطلاق لاتو اکرم الفاسق هم دوباره با همین تعارض پیدا میکنه و تو مطلق و مقید و عام و خاص فرنده که آره اراده استعمالی اراده جدی رو بایستی از هم دیگه تفکیک کنه. خب حالا اینا همه رو تو اصول تو هر مجازش خوندید، این شما بعد میگفتید. مرحله بعدی که حالا برسیم به مضافر، مضافر تمام بحثی که اینجا داره دست در حساب ارزشمندی هم هست اینه که آقا نه دلالت تصوری یه دلالت، نه دلالت تصدیقی یه اراده استعمالی داره، دلالت هرچی هست یا آخری هست. البته گفتم که چون اصل اولی تطابق اراده استعمالی اراده جدیه، نوعا اراده استعمالی هم اینجا هست یکی میشن، اما اون جاهایی که تفکیک میشه اونجا اراده استعمالی هم داره نیست، اما اراده جدی فقط داره. چرا؟ خیلی قشنگ میگه چون غایت بحث همین است. این چه یعنی از اول شما وقتی داشتید بحث الفاظ رو مطرح می‌کردید، اما همون روز اولی که بعد افلاطون بحث الفاظ رو آورد مثلا تا چون میدونم ارسطو و علی و دیگه تا بیاد به همین در واقع دوره اصولین خودمون برسید، همین رو گفتن آقا بحث الفاظ برای تفریم تفاهم عرفی، جعل الفاظ برای تفریم تفاهم عرفیه، به کار بردن الفاظ برای تفریم تفاهم عرفی. خب مزقم یا خدایش تفریم تفاهم عرفی غیر از همین کشف اراده جدی متکلمه؟ درست شما حق لفظ به حق معنا به چه دردت میخوره؟ این صرف مثلا لفظ بدون در نظر گرفتن این که متکلم هست یا نه، متکلم اراده کرده یا نکرده، خب کجا به درد اصلا صرف لفظ پیدا کن ببینم داریم یه دونه صرف لفظ بیاری ببینیم کجا صرف لفظ. شما هر وقت لفظ رو به کار میبری تو جمله داری به کار میبری، تو استعمال داری به کار میبری، هر وقت داری به کار میبری از این لفظ و از این در واقع جمله واقعا معنای اراده میکنی، معنای مفیدی که یسته با سکوت و علنی باشه به مخاطب میخوای منتقل بکنی، چون کاربست الفاظ، وضع الفاظ، جعل الفاظ همش به غایت فهم مراد جدی متکلم بوده، مظفر میگه آره از همون اول عرف و عقلا فقط دلالت تصدیقیه، اونم از نوع اراده جدیشو دلالت میدونن. متوجه شد شو؟ در مقام دلالت تصوری که شما قرار میدید عرفن اصلا این دلالت اطلاق نمیشه، چون تفهیم تفاهم عرفی صورت نمیگیره. شما بدون اینکه متکلمی باشه از صرف مثلا چون میدونم طبیعت وقتی یه لفظی رو میشنوی، خب چی مثلا چی میخوای بگی؟ میخوای بگی طبیعت این لفظ رو اراده کرد، معنایی ازش قصد شد، طبیعت مثلا اون معنای فی نفس خودش رو مثلا به من منتقل کرد؟ نه دیگه، اصلا دلالت شکل نمیگیره. دلالت اعتباری در واقع وضعی که هیتش به وضع من برمیگرده، به اعتبار من برمیگرده، در واقع از ناحیه غایت تغییر پیدا میکنه. نه اعتباره، نه فعل وضع در واقع واضع ماست. واضع از روز اول وقتی الفاظ داشت وضع میکرد با نگاه به اون غایته وضع میکرد دیگه. غایت میشه اون تفاهم حرفی، نقل و انتقال مراد جدی متکلم. درست شد؟ به خاطر همین از همون روز اول بعد از هم مقیده به دلالت تصدیقیه به نوع اراده جدی است. این طور نیست که ما یه وضع مثلا صرفی داشته باشیم نسبت به صرف الفاظ، بعد بگیم فعلا اینجا دلالت تصوریه شکل میگیره، بعد وقتی رفت این استعمال دلالت استعمالی شکل میگیره، بعد که قرائن و منفصلش رو مثلا کشف کردیم اینه بابا در خلاف اراده استعمالی اراده جدی مولای چیز دیگه است. نه اینطوری نیست، از اول همون واضح ها از همون مقام وضع همیشه با اون تفهیم تفاهم به عنوان غایت وضع، یعنی نقل انتقال در واقع ارادی جدی متکلم، از روز اول نگاه میکردن وضعشون از روز زاویه تغییر پیدا میکرد. قید معنا نمیشد ها، اراده قید معنا نیست. و واضح وقتی داشت الفاظ رو که وضع میکرد، مثلا زید رو، لفظ زید رو برای زید مراد وضع نکرده. خدای جدشون این اراده قید معنا نیست خدای، اما وضع یه تقییدی نسبت به غایت خودش پیدا رو کنه. قید خارج، تقیید داخل، به تعبیر قشنگ محفظ اسپانی قید خارج، تقییدش داخل. یعنی قید قید معنا نیست، اراده قید معنا نیست، لحاظ واضح قید معنا نیست، غایت وضع قید معنا نیست، معنا خود همون زیده. زید اصلا تغییر پیدا نمی‌کنه. درست شد؟ اما بعد از روز اول برای این بود که من وقتی میگم زید واقعا معنای زید رو اراده بکنم. فکر این لحاظ واضحین وضع تغییر وضع رو درست می‌کنه، هرچند قید دخیل در معنا نباشه. با این بیان مظفر می‌خواد بگه آره دلالت تصوری دلالت نیست. هرچند بعد میفهمم انتقاد تو ذهن شما میشه، هرچند من میفهمم انتقاد تو ذهن شما صورت میگیره، شما از هر در واقع وسیله ای لفظ مثلا زید رو بشنوی معنای زید به ذهنت میاد، اما این در واقع دلالت اعتباری وضعی که یه غایتی از ورد، یه غایتی از اعتبار من داشتم نیست، یه خطور ذهنیه، یه چطور میگم تبادل ذهنی صرفه، به هیچ جا به دردت نمیخوره. درست شد؟ این تبادل از کجا اومده؟ میگه از اون ذهن، چون ذهن شما 10 بار ذهن رو به کار برده تو اون معنا، طبیعتا این انس ذهنی شما اتفاق افتاده دیگه. همین که ذهن رو میشنوید ذهن خود به خود اتوماتیک به معنا میرسه، ولی اینو عرفا دلالت نمیگن. چرا؟ چون اعتبار به خاطر این صورت نگرفته بود، دلالت وضعی به خاطر این صورت نگرفته بود، وضع و اعتبار به خاطر اون غایتش صورت گرفت. خیلی قشنگ مظفر یه مثال دیگه میزنن از وضع با یادگار رو در میاد. یه علائم راهنمای رانندگی رو مثال میزنه، میگه علائم راهنمای رانندگی وقتی تو جاده نصب شدن شما رو به معنا منتقل میکنه. الان وقتی یادگار میخواد بره شهید معلتی امتحان بده، اونجا کلی تابلو هست، درست مثلا تو قسمت انبارش که برید دیگه کولاک من پر از این تابلوهای عجق و عجق راهنمای رانندگی، حالا چه قدیمیایی که خراب شده و بردن اونجا تعمیر بکنن، چه جدیدایی که ساختن ولی هنوز نصبش نکردن. میگه الان خدای شما اونجا وقتی تابلو رو میبینی توقف میکنی، چون توقف ممنوع دیدی مثلا؟ نه دیگه، این علامت وقتی علامیت پیدا میکنه که جای در واقع مناسب خودش نصب شده باشه. داشته. یعنی نصب علامت در جای مناسب خودش میشه در واقع اراده جدی سازمان راهنمای رانندگی شما. در حقیقت اونجا بله، اونجا شما میفهمی که من دیگه این تابلوری که میبینم کیفیت نقاشیش نباید نگاه کنم که آقا اینو چه قشنگ اینطوری نقاشی کرده، یا این نورش مثلا از شب نماست، این چه جوری مثلا نور میده شبو، برای خیلی ها سوال آخره مثلا چه جوری شبو نور میدن بوده و امثال اینجور چیزا. نه اونجا دیگه فقط تمام حواست اینه که چی؟ تمام حواست اینه که دور بزنی بچرخی، چی میگن گردش به چپ گردش به راست، نچرخی رفتی تو دره. یعنی همین که شما حواست به این بره که آقا این تابلو چه تابلو قشنگیه، همانو فاتحت خوندن دیگه تمام شد. دقیقا که چه داشت؟ آره آره، تصوری نشأتش از وضع بود، اینو میفهمه. متا اون زندگی هم باعث این میشه که من بالاخره الفاظ رو شنیدم. آره دیگه تو هینه وز همینطوره، رفتن تو هینه وز مزفر همینو کنم دیگه، میگه وز مقید به اراده جدیت، تقید به اراده جدی داره، ولی چون شما دیگه انس زن پیدا کردی 20 بار شنیدی این لفظ و این معنی رو فهمیدی ازش، خب بدون اینکه متکلمی باشم اگر این لفظ رو بشنوی انس زنی تو به اون معنی میبرد. اما این عرفاً دلالت محسوب نمیشه. چرا؟ چون وز به خاطر این صورت نگرفته بود. هرچند انتقال ذهنی هست دار، اما دلالت وضعی اقلایی خلاصه اعتباری نیست. بذار علامه را هم دیگم شاهد خوبیه واسه این بس که خلاصه بستگی داره علامت رو شما کجا ببینی. علامت اگه تو انبار ببینی هیچ تأثیری در شما نداره، چون یقین داری که اینجا اراده جدی در کار است. اما همین که این علامت مثلا جای بحث و خودش توی جاده میبینی، متوجه میشه که آره اینجا اراده جدی هست و این میشه در واقع دلالت عرفی و اقلایی شما. من سوال کنیم حالا در تصدیلی که شما میگی اراده استعمالی نمیشه، میگه نه اراده استعمالی هم نمیره، به درد نمیخور. این نهایتا شما تو در تفاهم عرفی میخواید مرادات واقعی و مرادات جدی خود رو مخاطبت منتقل کنید. لذا از اما اول و تقید به اراده جدی متکلم داره. بله اگر یه جای اراده جدی اراده استعمالی یکی شدن، خب هیچ عملا سواله نداره یکی میشه. اما اون جاهایی که اراده جدی اراده استعمالی تفکیک میشه، باز اراده استعمالیش دلالت نیست. اونی که دلالت وضعی جعلی و قراردادیه، در واقع دلالت لفظ است به معنای مراد جدی متکلم. لذا مظفر و اعلی سلطن میگه که آره ارسطو و بوعلی هم همین منظورشون بود. ارسطو و بوعلی هم، حالا ارسطو بوعلی و خواجه دیگه، حالا شاید ارسطو مد نظر مظفر نبود، ارسطو هم تعبیر داره ها، ولی مد نظر مظفر ارسطو نیست. مظفر فکر میکنه اولی بار بوعلی اینو کشف کرده، در حالی که اینطوری نیست، ارسطو کشف کرده. بوعلی و خواجه نصیر این دو بزرگوار هم که میگفتن در واقع دلالت لفظ است بر معنای مراد، مرادشون همینی بود که من دارم میگم. یعنی اینا قصد کردن تا تر اراده جدی ملتزم باشن که الفاظ وقتی در واقع دلالت وضعی پیدا میکنن که متکلمی باشه، جاد باشه، در مقام بیان باشه، نمیدونم نصب قرینه برخلاف نکنه مثلا حالا با این تعبیر، یا اگه نصب قرینه برخلاف کرد به حسب اون قرینه اراده کرده باشه که دیگه بغیر مظفر هم درست بشه. و نهایتا خلاصه آره دیگه بو علی و خواجه هم همین مطلب منظورشون بود که دلالت فقط دلالت تصدیقیه نوع دوم، یعنی دلالت تصدیقیه ارادی جدیه، این فقط دلالته، بقیهش دیگه همه اصل مطلب دلالت نیست. خب دیگه تونتا به بارد شروع کنیم، نکته نداریم نقدش کنید آقای، نقدش کنید درسته برای بزرد برای بزرد خواجه و ولی هم همین رو میگفتن میگن. آره بخونیم. و من که از کامل تشمیم در فصل خلاصه این علمت خست اینه که قصد هم و دلالته الا قسمان اصولی ها، خیلی قشن تیکش هم میاد، اصولی ها تقسیم کرده اند دلالت را به دو قسم، تصوری و تصدیقیه. از تصوریه و هیه این ینتقل ذهن الانسان الا معنى لفظ به مجرد صدورهی من لافظن. دلالت تصوری اینه که ذهن انسان منتقل به معنای لفظ بشه به مجرد صدور لفظ از یه لافظی، لافظی یا هر کی میخواد باشه، انسان باشه یا غیر انسان، نمیدونم ضبط صوت باشه یا صدای طبیعت، فرق نمیکنه. ولو علم ان اللافظ لم یقصده، حالا اگر لافظ انسان باشه چه قصد کرده باشه چه قصد نکرده باشه، ولو اینکه شما بدونید که لافظ قصد معنا هم نکرده، از صرف سماع لفظ به معنا منتقل میشه. ولو علم ان اللافظ لم یقصد که انتقال ذهن الى المعنى الحقیقی عند استعمال لفظ به معنا مجازی. مثل اینکه شما ذهن شما وقتی متکلم مثال قشنگی میزنه، میگه وقتی متکلم از لفظ معنای مجازی اراده کرده قبل از اینکه قرینش بیاد، شما به کجا کدوم سمت میرید؟ واقعا توازن اولیه شما رو میبره به سمت معنای حقیقی. بعد اون مخاطب باید بگی که آره متکلم بازه، متکلم باید حتما یه نسب قرینه‌ای بکنه، اونم تو بلاغت بهش میگفتید قرینه صارفه که قرار بود ذهن شما رو برگردونه دوباره به این معنای دوم مقصود. میگه خب اون تیکه‌ای که ذهن شما به سمت معنای حقیقی میره اون دلالت تصوری است، بدون لحاظ قرینه ذهن شما خود به خود میره به سمت معنای حقیقی. همین که قرینه رو شنید میگه نه، مثل این که اون معنای حقیقی رو متکلم اراده نکرده دیگه، برمیگرده به معنای مراد متکلم. میگه اون تیکه‌ای که میره به سمت حقیقی در واقع اون دلالت تصوری است که انتقال ذهن الی المعنی الحقیقی عند استعمال لفظ فی معنی مجازی. وقتی لفظی رو در معنای مجازی خودش میخواد متکلم به کار ببره، ذهن مخاطب اول میره به سمت معنای حقیقی، مع ان المعنی الحقیقی ليس مقصودا للمتكلم، با اینکه اون معنای حقیقی قطعا مقصود متکلم نبوده چون قرینه بر خلاف مطرح کرده خودش دیگه. یا نه حتی اگر که انتقال ذهن الی المعنی من اللفظ الصادر من الصاحی او النائم او الغالب، حتی اگر این متکلم اراده نداشته باشه چون مثلا در مقام سهو و نسیان باشه، یا در مقام خواب و خواب دیدن باشه مثلا، یا در مقام غالطی باشه که به اشتباه سبق لسان شد، اول یه کلمه رو گفت بعد خودش سریع اصلاح کرد، اما همون کلمه ای که گفت من دیگه معنا رو تو ذهنم آوردم، یعنی معنای ذهن منم غلط شد بر اساس همون غلط لفظی که این من خودم مثلا سبق لسان شده باشه. پس غالط و نائم و صاحی قطعا اراده معنا ندارن، اما ذهن من به معنای حقیقی اون لفظ منتقل میشه. دومیش دلالت تصدیقی است و هیه دلالت لفظ علی ان المعنا مراد للمتکلم. این تصدیق اضافه شده در واقع که این معانی الفاظ مراد متکلم هم هست. پس دلالت لفظ علی ان المعنا مراد للمتکلم فی اللفظ، مراد متکلم از گفتن این واژه، از گفتن این لفظ این بود. و قاصد لاستعماله فی، این بنده خدا واقعا قصد کرده که این واژه رو در این معنا به کار ببره. لذا ببینید دقت کنید، قصد اگر رو استعمال هم پیاده میشه تبعیه ها، یعنی قصد میره رو معنا حتی تو اراده استعمال. اینطور تحقیق نکنید یه وقت که اراده جدی مال معناست، اراده استعمال مال استعماله. ببینید چون استعمال خودش فعل اراده میخواد، مراد اصولی ها اراده استعمال به مثابه یه فعل نیست، اراده معنای مستعمل و فی منظورشونه. دقیقا که چه دوشو تعبیر مزفر هم قشنگه که چی؟ که آقا مراد للمتکلم فی لفظ و قاصد لاستعماله فی، قصد کرده که این لفظ رو فیه در اون مستعمل و فی به کار ببره، درست شد؟ و هذه دلاله متوقفتان على عده اشیاء. حالا این کشف این تصدیقه که آیا واقعا این معنا مراد متکلم هست یا نه متوقف بر یه مقدماتیه. على عده اشیاء، چرا اشیاء؟ اونم فتحشو با این شدت خودشون گذاشتن. چرا اشیاء؟ چرا مصدر؟ چرا؟ این سببش چیه؟ حرف ممدوده اصلی یا زائده است؟ اشیاء جمع شیعه ها، شیعه جمع شده اشیاء. چطوری؟ سخته ولی خب آره درست میگه. آره شیع جمع شیعه نه اشیاء، چون شیعه اون الف ممدوده رو داره با الف آخرش الف اصلی نیست، الف زایده است تأنیث داره، لذا شیعه بوده بعد الف اصلیش اومده اول، الف اصلیش یعنی اون همزه شیع اومده اول شده اشیاء، یعنی اون آخری میومد اول تأنیث از دست میرفت دیگه، دیگه سبب غیر مصرف بودن نداره. حالا برای اصل شعیات تو قرآن هم غیر منصرف به کار رفتا، تو قرآن هم اشیا دارین غیر منصرف، به خاطر این زور زدن توجیه کنن که چجور شده غیر منصرف شده. گفتم اینا میگن که وزنش بر وزن فعل هست، عذر میخوام شعیعه که شده چی میشه لفعه. خب به حاضر دلاله متوقف از اون علایدت اشیاء، اولا علا احراز کل متکلفی مقام بیان و افاده، اولیش اینه که باید ببینیم متکلم در مقام بیان و افاده هست یا نه. ثانیا علا احراز انه جادون غیر و حاضر، دومیش اینه که حتما باید جدی باشه و شوخی نکنه، سومیش اینه که علا احراز انه قاصدون لمعنا کلامه، قصد کرده معنای کلامش رو، شاعرون به حواسش هم هست، خواب نیست، نائم نیست، مصاحب نیست، واقعا مشعر به اراده معناست. و رابعا علا عدم نسب قدینتن علا ارادت خلاف الموزوله. این تا اینجا این عبارت موجزه، مزفری تتمه رو اضافه کرده که و الا چی؟ دیگه تصدیقی نمیشه؟ میگه نه، و الا کانت دلالت و تصدیقی علا طبق قدینت المنصوبه، دیگه درست کرده کارو که آقا اینجور نیست که دلالت تصدیقیه تو دل دلالت تصوریه باشه، که اگه مثلا یه جایی دلالت تصدیقیه ما هماهنگ و دلالت تصوریه نشد دیگه دلالت نیست. نه اتفاقا اونجا هم دلالت دلالت تصدیقیه مثلا برای اونجا بیشتر مطرح شده، چون همون مقدار که دلالت تصدیقیه اراده جدی مطابق اراده استعمالی باید باشه، خب همون مقدار هم دلالت تصدیقیه اصل اولی اینه که مطابق با دلالت تصوریه باشه دیگه. اصلا تفکیک بین این دلالت تصوری دلالت تصدیقی از اینجاها به وجود میاد که دلالت تصدیقی شما مطابق با دلالت تصوری شما نشه، دقیقا اونجا باید بر اساس اون قرینه عمل بکنیم. پس و الا کانت دلالت تصدیقیه علا طبق القرینه المنصوبه، درست شد؟ اگر نسب قرینه برخلاف کردید یا متکلم انجام داد، شما دیگه به حسب اون قرینه باید اراده جدی متکلم رو پیش ببرید. بعد این مضافه شروع کنه به پشت دادن که ول معروف، معروف اینه که اندت دلالت الاولا که همون تصوری است معلولتون للوزن، مشهور میگن که آره دلالت تصوری است صرف وزن به وجود میاد، همون یک توضیح دادیم بالا دیگه که وزن اتفاق بیفته من علم به وزن داشته باشم، علم به موضوع هم داشته باشم، انتقال صورت میگه. ای اندت دلالت الوزیه یا دلالت تصوریه، تأکید هم میکنن که دلالت وزیه همون دلالت تصوری است. و هازا خب و مراد و من یقول ان الدلاله غیر تابعه للاراده، بعضی از مناطق و حکما که گفتن دلالت تابع اراده نیست بلکه تابعه لعلم السامع بالوز، مرادشون این بوده که از صرف وز و علم به وز انتقال صورت میگیره، این انتقال اسمش دلالت، درست شد؟ و دلالت وزعی هم صرفا همین دلالت تصوریه ماست، کاری دیگه نداریم اینکه متکلم باشه یا نباشه. به نظر منطقی اگه بخوایم نگاه بکنیم تعریف من دلالت منطقی چی میگفتید اونجا؟ مطلق انتقال بود دیگه، روز شما همین که در واقع ذهن شما از دالی به مدلول معتقد بشه، دیگه کار نداشتید که حالا این داله رو اراده کردن یا نکردن، مدلول رو اراده کردن یا نکردن، تو صرف انتقال دلالت که خود مظفر هم کار میکرد باش همین بود که شما از شنیدن یه واژه یا از دیدن یه دالی به مدلول معتقد بشه، انتقال ذهنی به وام دلالت. خب حالا اینجا چطور میشه که دلالت به معنی انتقال صورت میگیره ولی مظفر با تمام وجود وایستاده میگه این دلالت وضعی نیست؟ چرا اینطوری میشه؟ عرض کردم حدرستش، حدرستت اصلیش اینه که آقا وضع اطلاق نمیشه اینجا، نه وضع روز اول تقید به اراده داشت، مدرجه انتقال ذهنی هم اگه صورت بگیره اشکال نداره، شما تو منطقش رو زد دلالت، اما اوقلا و اون معتبرینی که دلالت وضعی رو دارن اعتبار میکنن به این وضع نمیگن، به این دلالت نمیگن. چرا؟ چون از روز اول وضعشون لغایت تفهیم تفاهم عرفی بوده، در حقیقت لغایت کشف مراد جدی متکلم بوده، هر جا کشف مراد جدی متکلم نباشه از نگاه اون معتبرین دیگه دلالت نیست، ولی اگه شما تو منطقش رو زد دلالت، در واقع منطقی که در واقع داره فقط صرف انتقال ذهنی صرف رو داره نگاه میکنه اشکال نداره، اما من تو چارچوب اعتبارات و عقلایی که قرار میگیرم دست به معتبر بسته، مدرجه معتبر از روز اول الفاظ رو جعل کرده برای تفهیم تفاهم عرفی و کشف مرادات متکلم، جایی که من مراد متکلم ندارم تفهیم تفاهم عرفی ندارم طبیعتا از نگاه اون معتبر دلالت وضعی هم ندارم. در واقع چه لذا با صرف انتقاد نمیشه به مظفر اشکال کرد. چرا؟ چون صرف انتقاد حقیقیه، مظفر داره توی اعتباریات با چارچوب خلاصه وضع اعتبار و قضایی داره بحث میکنه، قفتمون میکنه خلاصه که آقا این دلاله غیر تابعت للاراده بل تابعت لعلم سامع بلوز. خب این معروف بود تو اصولی ها، مشهوره. اما والحق ان الدلاله تابعه للاراده، حق اینه که دلالت تو دلالت وضعیه تابع اراده است. دلالت عقلی معقلی نیارید وسطا، دلالت عقلی و طبیعی و اینا نمیفهمم، اینا اصلا داخل بحث ما نیست. ما تمام بحث ما تمام حد وسطمون اینه که وضع یه اعتبار وقداییه و تابع غرضشه. پس والحق ان الدلاله تابعه للاراده و اول من تنبه لذالک فیما نعلم از شیخ نصیرالدین طوسی. اولین کسی هم که تنبه به این مطلب پیدا کرده، حالا اون مقداری که ما میدونیم که متاسفانه کم میدونیم، از شیخ نصیرالدین طوسی بوده. قبل که عرض کردم این مطلب قبل از شیخ نصیر توسط بو علی کلی بحث شده، قبل از بو علی هم ریشه تو عبارات ارسطو داره. درست شد؟ اگه تحقیقشون بیشتر بود میرسیدن که آره حتما خلاصه شیخ و شیخ و رئیس و چیزم چی اسمش ارسطو هم اینو داشتن که اول من تنب به حل زارک فی مانه علم از شیخ نصیرالدین طوسی لعن دلاله فی الحقیقه منحصره تو فی دلالت تصدیقی هم زنگ خورده؟ من همیش دارم بگم؟ خب باش بید و سلمه نرم کنم آدیگه عبارت خود رو بخونه، هیچ چی نداره، هر جزی دارم.